با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستم در کاران و مسئولین فنی تلویزیون ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب هفته ای که گذشت هم از هفته های پرتلاطم است، هم در ایران و هم در جهان، که مسائل مختلفی مطرح شد. مهمترین حادثه ای که در رابطه با ایران بود، دو تا مراسم اهدای جایزه بود به زنان ایرانی. یکی جایزه سولن نوبل بود که مراسمش در اسلو پایتخت نروژ در 10 دسامبر برگزار شد و دیگری جایزه ساخاروف بود به ژینا مهسا امینی به جنبش زن زندگی آزادی که در پارلمان اروپا در بروکسل انجام برگزار شد. خود جدا از این که چه هدفهای سیاسی پشت این جوایز هست و چه تأثیراتی خواهد داشت و کسایی که جایزه رو میدن چه برنامه هایی رو دنبال میکنن، نکته اساسی که باز بهش توجه کنیم این هستش که اهدای این جوایز به زنان ایران به جنبش زن زندگی آزادی و مطرح شدن اون در سطح رسانه های بین المللی نشون دهنده این هستش که جنبش زن زندگی آزادی به مبارزات زنان ایران تا چه حد تونسته و میتونه تأثیر خودش رو نشون بده در جهان. جهانی شدن این جنبش، مطرح شدن این جنبش به شکلی هستش که هرچه بیشتر مردم جهان، افکار عمومی جهان متوجه میشن که در ایران چه میگذره، چگونه سرکوب زنان در ایران نهادی نشده است، چگونه یک حکومت توتالیتاریسم مذهبی زنان را از حق زندگی، از حق و شخصیت انسانیشون، از حقوق مدنیشون محروم کرده و این جنبش زنان، جنبش سیاسی زنان، جنبش به رهبری زنان تونسته این حکومت توتالیتر و تاریک اندیش را به عقب نشینی وادار کنه و چهره ایران را عوض کنه. به این لحاظ به نظرم خود این اهدای جوایز با هر هدف و با هر حد انگیزهی که انجام گرفته باشه تأثیر سیاسی بسیار فوق‌العاده‌ای داره در بسیج افکار عمومی جهان، در مطرح شدن این جنبش در سطح جهانی و در فشاری که افکار عمومی جهان میتونن رو کشورها به دولتها بیارن برای نحوه برخوردشون با مسئله ایران و جمهوری اسلامی. واقعیت نستش که بعد از جنبش ژینا کشورهای غربی بی ویژه با توجه به پتانسیل انقلابی که تو جامعه ایران وجود داره، با گردش به چپی که جامعه ایران کرده، با خواستهایی که مطرح میکنن تو جامعه ایران، یعنی اون برابری، مبارزه با تبعیض در همه ابعادش، برابر حقوقی زنان در همه ابعادش، در زمینه اجتماعی مسئله بهداشت رایگان، آموزش رایگان، تامین اجتماعی فراگیر، نمیدونم بیمه بیکاری، حق به مسکن، اینا چیزهایی است که همین الان در اروپا دارن میزنن، دارن از مردم پس میگیرن. حتی در کشوری مثل نروژ و سوئد هم دارن اینا رو پس میگیرن و نئولیبرالیسم در اونجا گسترش پیدا میکنه. توجه کنیم که در سوئد الان ائتلافی که بر سر کار است ائتلاف راست افراطی است در مجموع. نشون میده که در اینجا وقتی پس میگیرن روشنه که چنین کشورهایی با چنین خواستها و شعارهایی در دل مردم ایران همسویی ندارن و نگران هستن. به همین دلیل هست که اونها تلاششون این هستش که به شکلی برای این جنبش خط و مرز تعیین کنن، چارچوب تعیین کنن یا سعی کنن که این جنبش رو در یک محدوده محدود نگه دارن. هدفهای خاص خودشون دارن، ولی خود این مطرح شدن این جوایز، طرح این جوایز در رسانه‌های همگانی و بیان این قضیه، چه جایزه‌ای که پارلمان اروپا پشتش هست به چه جایزه‌ای که کمیته سول نوبل پشتش هستش، نشون دهنده تأثیرات این است. به این لحاظ بایستی از اون حمایت کرد و مطرح کرد. آره، بعضی از نیروهای، بعضی از شخصیت‌ها هستن که مطرح می‌کنن چون این جوایز سیاسی است، چون کمیته سول نوبل سیاسی است و هدف‌های خاصی رو داره، بایستی داره محکوم کرد. به نظرم این سیاست، سیاست درستی نیست و این تفکر، تفکر افراطی که وجود داره به نظرم باعث باشه مقابله کرد. این تأثیرش اینه که مسئله جنبش زن زندگی آزادی رو در سطح جهانی مطرح میکنه، افکار عمومی رو بسیج میکنه. خوشبختانه تو پیامی که نرگس محمدی مطرح کرد، اون پیام روی افکار عمومی مردم جهان خیلی تاکید کرد و همونجا به شکل خیلی غیر مستقیمی به نقش منفی دولت ها اشاره کرد به این رابطه. از این لحاظ هم به نظرم توجهی که کرده بود به این پیام توجه جالب بود. خود از اینجا اگر بخوایم مطرح کنیم که خود این پیام چگونه بود، به نظرم این جنبه پیام که تقریبا تلاش کرده بود که با دولت ها مرزبندی کنه، روی افکار عمومی جهان تاکید کنه، به توضیح بده که افکار عمومی جهان متحد مردم ایران هست، به این نظرم پیام موفقی بود. خب از زاویه دیگه هم که میخوام نگاه کنیم، پیام نرگس محمدی وقتی که از شعار دموکراسی، از شعار آزادی، از شعار برابری و از این که مردم متحقق کننده این سه تا شعار هستن، به نظرم نکته خیلی خوبی انگوش گذاشته. وقتی تاکید میکنیم بر مردم، یعنی اینکه ما با دخالت خارجی مخالف هستیم، با قدرت های خارجی در امور ایران مخالف هستیم. خب بعضی از نیروهای رژیم چنجی، نیروهای سلطنت طلب یا نیروهایی که به شکلی به پتانسیل جنبش مردم ایران اعتقاد ندارن، فاعل را مردم نمیدونن، مثلا بمباران میدونن، اون چیزی که مسیح النژاد مطرح کرده بود، خانم معمار صادقی مطرح کرده بود که باز بمباران کنیم و از ما بمباران ایران دفاع کردن. یعنی اینها میخواستن که با همون بلایی را که آمریکا سر لیبی آورد، سر عراق آورد، سر افغانستان آورد، سر ایران هم بیارن. ولی خب توی پیام نرگس محمدی نکته مطرح شده که مردم فاعل این مسئله دموکراسی است، ما به بمباران های بشر دوستانه اعتقادی نداریم. بله. توی پیامش نکته دیگه هم که مطرح کرده بود، خب به عنوان یک زن خاورمیانه ای مطرح کرده بود که علیه جنگ، علیه تروریسم، علیه بنیادگرایی هست و در اونجا مطرح کرده بود که زندگی زیر استبداد، زندگی زیر بمباران و زیر جنگ وحشتناک است. خب روشن احتمالاً منظورش از بمباران و جنگ بمباران غزه است، ولی خیلی بهتر می بود اگر در پیامش به شکل مشخصتری مسئله غزه را مطرح میکرد و این جنایتی که اسرائیل داره در اونجا به کار میبره، یعنی یک استعمار وحشتناکی که میخواد مهاجران را در اونجا ساکت کنه و مردم را از خانه و زندگیشون دور کنه و اونجا را به اشغال خودش در بیاره، کاری که در این 70 سال کرده. توجه کنیم در سال 48 که اولین روز نکبه بود و حمله ای شد به اعراب، 700 هزار نفر آواره شدن، اون موقع هنوز جمعیت یهودیان فلسطین 3% بود. حالا اومدن تمام این کشور رو گرفتن و دارن اشغال میکنن و این سیاستی که در غزه داره پیش برده میشه سیاست نسل‌کشی وحشتناکی است که دارن مردم رو از خونه و زندگیشون فراری میدن تا اونجا رو تخلیه کنن، به اون زمین ها رو بگیرن، بعدا به اشغال خودشون در بیارن. همین کارا دارن در کرانه باختری رود اردن انجام میدن، در حملاتی که در جنین انجام گرفته. بنابراین محکوم کردن جنایات این استعمارگرانه که سرزمین سوخته ایجاد میکنن، مردم رو آواره میکنن و میکشن و قتل عام میکنن تا خودشون را بگیرن، بایستی خیلی جدی بهش برخورد بشه. این نوع استعماری که ماش نمونه شد در حضور انگلیسی ها در استرالیا دیدیم که مردم بومی ها رو همه رو نابود کردن، یا حضور سفید پوستان در آمریکا دیدیم که تمام سرخ پوستان رو نابود کردن و اونجا رو به اسم خودشون کشور آمریکایی درست کردن. همین کارا الان اسرائیل داره در مورد فلسطینی هم میکنه و اینجا لازم هست محکوم کنیم. این که چه ملاحظاتی وجود داره که این کارا نکرده نرگس محمدی، نکته ایست که باز خوبش توجه کرد. آیا محدودیت های خاصی وجود داره؟ جمله بندی های مهم که در اینجا مطرح شده، توجه کنیم که خانم شیرین عبادی یکی دیگر از برندگان جایزه سول نوبل در کانال تلگرامیش در این دو ماه از جنگ حتی یک بار یک کلمه از غزه ننوشته، که به این شرم‌آور هستش که یک برنده جایزه سول نوبل که هیچ محدودیتی نداره و در خارج کشور هم هست، در اینجا تو یک بار از درد و رنج مردم غزه ننوشتی، در حالی که هر روز داری از مثال ایران می‌نویسی، درست هم هست، علیه جمهوری اسلامی می‌نویسی، ولی نمیشه که شما درد و رنج مردم غزه را، اون جنایاتی که در غزه در اتفاق میفته را فراموش کنی و بهش توجه نکنی. بنابراین این جنبه از پیام هرچند سربسته مطرح کرده بود، ولی اگر بخواد نرگس محمدی هم راه شیرین عبادی را بره که مثلا به خاطر جایزه سول نوبل در مقابل جنایات اسرائیل سکوت کنه، به نظرم زیبنده نخواهد بود. توجه کنیم که الان در کشورهای غربی، در اروپا، در آلمان، در آمریکا یک مکارتیزم جدید شکل گرفته، مکارتیزمی که الان استادان دانشگاه یا دانشجوانی که برای صهیونیسم، نه علیه یهودیان بلکه علیه صهیونیسم اعتراض میکنن، اینها را از دانشگاه اخراج میکنن. 3 استاد دانشگاه را در آمریکا اخراج کردن به همین بهانه. جالبه که در این هفته گذشته این مکارتیزم آمریکایی تا جایی پیش رفته که بعضی از کتاب‌های تاریخی به چپ و رمان‌های بسیار معروف را ممنوع کردن. این به نظرم فاجعه است که در اتفاق می‌افته. یعنی این کشورهای مدعی دموکراسی مثل آمریکا، مثل اروپا، مثل آلمان وقتی اینطور کتابهایی را ممنوع می‌کنن نشون میده که تا چه حد اینها به اون حقوق بشر و دموکراسی که مطرح میکنن پایبند هستن. یعنی واقعیت این هستش که دموکراسی را زیر فشار جنبش کارگری تحمل کردن. اگر جنبش کارگری ضعیف بشه، قدرت جنبش کارگری جنبش پایین ضعیف بشه، اینا دموکراسی را به یک روزه میذارن کنار. شما توجه کنید که الان در سال 2022 در آمریکا کتابهایی مثل خوشه های خشم جان اشتاینبک، کشتن مرغ مقلد اثر هارپر لی، برنگ ارغوان اثر آلیس واک، 1984 اثر جورج اورول، بر بازرفته اثر مارگارت میچل ممنوع شده. و این به نظرم نشون میده که تا چه حد این انگیزاسیون یا کنترل و مخالفت با آزاداندیشی در اونجا وجود داره و بنابراین بایستی روی این نکات با حساسیت برخورد کرد و توجه داشتیم. پس این به نظرم نکته دیگه ای که درباره پیام بایستی مطرح کرد، این پیام درسته که در اونجا یک اشاره بسیار کوتاهی به مسئله ملیت ها در ایران کرده بود، مسئله اینا، ولی خب در جنبش مهسایی که یک سال تمام در اون شاهد بودیم مبارزه ادامه داره و همچنان هست، شما وقتی از بلوچستان صحبت نمی کنید، شما وقتی از کردستان صحبت نمی کنید، قدری بی‌انصافی است به جنبش ملیت ها. یعنی در وقتی از دموکراسی و آزادی و برابری صحبت می کنید، یکی از مشخصه های دموکراسی حق تعیین سرنوشت به یکی از مشخصه های حق تعیین سرنوشت حق تعیین سرنوشت ملیت هاست، بخصوص که در این جنبش، یعنی هم جنبش بلوچستان هم جنبش در کردستان، هم بستگی خودش را با جنبش ژینا به شکل بسیار برجسته نشون دادن و جا داشت در این پیام که به اونا اشاره میشد که نقششون توجهشون، شاید هم این اون چیزی باشه که به لحاظ اعتقادی بخشی از ملی مذهبی یا بخشی از نیروهای سیاسی با حساسیت بهش نگاه میکنن و نیم نگاه این بر اونا دارن. اینا به نظرم نکاتی بود که در مورد پیام، که هرچند پیام قوی بود، ضعفهایی بود که خوبه بهش توجه کنیم، یعنی هوشیار باشیم. روشنه که این انتقادات به این نیست که این پیام باز حتما یک پیام انقلابی چپ و فلان باشه. در چارچوب همون دموکراسی، اعتقاد به دموکراسی، مسئله دفاع از ملیت ها مسئله دموکراتیک است، مسئله دفاع از انسانیت در غزه، از حق زیست مردم در غزه یک حق دموکراتیک است. اینا چیز نمیشه اینا رو مطرح کرد به چپ و چیزهای از این قبیل. این به نظرم یک نکته در مورد پیام. خب این مراسم که برگزار شد، خود این مراسم هم به نظرم نکاتی داشت که خوبه که بهش توجه کنیم. روشنه که نیروهایی که به این پیام، به این مراسم دعوت شدن، گزینشی بود که یک طرفش کمیته برگزار کننده صلح نوبل بود دعوت کننده، یک طرف خود خاندان خانواده نرگس محمدی بود، از اون طرف انجمن جهانی پن کسایی رو معرفی کرده بود و امنیستی اینترنشنال. ولی خود این که حرف نگاه میکنیم به این ترکیب، وقتی تی از تیپایی مثل مهرنگیز کار که با بنیاد توانا همکاری میکنه، یا نازنین بنیادی که معلوم نیست که سرش به کجاها بند هست، یا گلشیفته فراهانی و عبدالله مرتضی که از همپیمانان منشور مهسا بودن دعوت میشه، نشون میده که مجموعه برگزار کنندگان تلاش کردن یک طیف گسترده‌ای را مطرح کنن، ولی تو این طیف به شکلی برخورد کردن که اون نیم نگاهی به یک نوع ائتلاف فراگیر و همگانی توش هست، اون ائتلافی که بخشی از این ملی مذهبی های راست دارن تلاش میکنن که ائتلاف ملی تشکیل بدن و با بعضی از چهره های سلطنت طلب هم نزدیک شدن و با اونا جلسه گذاشتن، جلساتی که من دفعه پیشم گفتم در استکهلم و در هلند. جالبه که این نوع جلساتی که بین بعضی از ملی مذهبی ها و بعضی از طرفداران پادشاهی برگزار میشه، تو شرایطی که پرویز ثابتی میاد اون چهره خشن و روتوش سواک رو بیان میکنه، به نظرم جای تأمل داره. یعنی باید حداقل نیروهای مترقی، نیروهای چپ متوجه باشن که تلاش هایی که داره در اینجا صورت میگیره برای که بعد از اون منشور مهسا به هم ریخت، رضا پهلوی، یک منشور مهسای جدیدی حول چهره های ملی مذهبی شکل نگیره، حول چهره های جدید شکل نگیره. چرا؟ برای اینکه این نوع ائتلاف ها، ائتلاف هایی که سرش به راست وصله، سرش به قدرت های خارجی وصله، سرش به شکلی به سلطنت وصله، با ماهیت جنبشی که امروز در ایران داره با قدرت به پیش میره نمیتونه همخوانی داشته باشه. امروز ما نیاز داریم که جامعه بره به سمتی که قطب طبقاتی چپ و از پایین، قطب طبقاتی از پایین شکل بگیره، اون قطبی که پیوند بزنه خواستهای طبقاتی مطالباتی جنبش کارگران ها مجموعه کنه، کارگران یعنی کارگران، معلمان، پرستاران، پاکبانان، بعد از اون طرف جنبش کشاورزان و جنبش محیط زیست را، جنبش محیط زیست را پیوند بده با جنبش زنان و جوانان که واقعا تو یک سال گذشته پرچمدار یک جنبش سیاسی فرهنگی گسترده بودن و تونستن خط خودشون را تحمل کنن. این جنبش از پایین جنبشی است که میتونه جامعه را ببره به سمتی که حکومت را به بنبست برسونه، حکومتی که تو شرایط کنونی در همه زمین‌ها به بنبست هست رسیده و این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. بنابراین بایستی حساسیت داشت نسبت به نوع گزینش هایی که انجام میشه. بنابراین اون گزینشی که در دعوت شدگان بود خب گزینشی بود که نشون میده پشتش خط روشنی هست. ممکنه که یعنی خود این که همه اینا رو نمیشه گفت که خاندان یا خانواده نرگس محمدی دعوت کردن، برای تیپ های مختلفی که دعوت کردن با هدف های خاص دعوت کردن، خواستن یک گرایشی رو در اینجا شکل بدن. و توجه کنیم که نروژ، دولت نروژ و سیاست نروژ در مجموع سیاستی است که تو این زمینه تصمیماتی که میگیره بدون وزارت خارجه آمریکا نیست، همونطور که در قرارداد صلح اسلو این نقش رو داشت در جاهای مختلف. بنابراین بایستی خیلی با هوشیاری به اینا نگاه کرد، ضمن اینکه تاثیراتش رو میشه دید، باید تو این زمینه هم به شکلی حساس بود. این مسئله بود که در مورد مسئله جایزه نوبل، صلح نوبل و جایزه ساخاروف بود و تاثیراتش به نظرم نکاتی بود که بهش میشد توجه کرد. مسئله دیگه ای که ما تو این هفته باش درگیر بودیم، به جامعه ایران باش درگیر بود، مسئله بودجه هست. مسئله بودجه وقتی صحبت میکنیم واقعیت این هستش که در اینجا کلیات بودجه ای که دولت رئیسی به مجلس داده بود از طرف مجلس رد شد. این کلیات وقتی رد شد نشون میده که خب پشت این قضیه یک نوع درگیری هست بین جناح نوع اصولگرایان طرفدار قالیباف و پایدارچی ها که اینا دعواشون به شکل خاصی داره گسترش پیدا میکنه. روشنه که بودجه ای را که دولت رئیسی داده بودجه ایست متکی، بودجه ریاضتی است متکی بر چپاول کامل از مردم. ما به حدود 40 سال هست که ایران در یک شرایط رکود تورم به سر میره. تورم در تمام این دوره تورم بالای 2 رقمی بوده و حالا که 40% است. تورم 40% یا تورم بالا یعنی چی؟ یعنی که دولت روزانه داره از مردم از تو همه ارزهای زندگی مالیات میگیره، چپاول میکنه. این چیزی هستش که بسیار روشن است. و حالا دقت کنیم که به خاطر سیاست ورشکسته خارجی، به خاطر تاکیدش بر مسئله اتم، به خاطر سیاستی که خامنه ای داشت در به شکست کشوندن برجامی که داشت توافق میشد روی این قضیه، و به خاطر اون درگیری های استکبار ستیزی که به اصطلاح میخواست با آمریکا داشته باشه، عملا باعث شد که برجام تصویب نشه و فشار روی اقتصاد ایران و تحریم ها روی مردم گسترش پیدا کنه. و امروز دولت جمهوری اسلامی علارغم این دولت رئیسی، علارغم که ادعا میکنه ما در فروش نفت دستون بازه، ولی مشخص نیست پولای نفت ها چی کار میکنن، کجا میرن. و یک نمونه از این پولای نفت مشخصه، 3,700,000,000 شو وزیر جهاد سازندگی سعادت نژاد، وزیر خود رئیسی که رئیس تبلیغاتش هم بود در انتخابات، اون دزدیده. و جالبه که این دزدی را هم به قوه قضاییه این 60 نفری را که اخراج کردن یا برکنار کردن اعلام نکردن، یعنی هنوز تعقیب قضایی در مورد اونا صورت نمیگیره. توجه کنیم این 3,700,000,000 رقمی وقتی صحبت میکنیم اینطوری هستش که کل مبلغی که قرار بوده و قرار هست که در سال آینده همسان سازی حقوق بازنشسته باشه 50,000,000,000 تا 50 همت است. 50 میلیون همت یعنی چقدر؟ یعنی 1,000,000,000 دلار. اینا 3,700,000,000 دزدیدن. با اون که میتونست 1,000,000,000ش بده برای اینکه سال آینده باشه و منظور رئیس کسی که رئیس برنامه بودجه دولت رئیسی در نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشته نوشته ما این 5 همت را نمیتونیم بدیم، پول نداریم بدیم. خب شما پول نداریم بدیم ولی اونطوری قارت اون چنین میکنیم، پولا رو چرا پس نمیگیریم؟ یا تو اینجا یعنی خود این مسئله وقتی مطرح میشه، بنابراین خود بودجه‌ای که در چنین وضعیتی هست برای یک بودجه تورمی طوری بودجه رو بستن که چون پول نفت رو نمیتونن بگیرن روی مالیات تاکید کردن. مالیات یعنی اینکه شما بر مردمی که دارن از طریق تورم مالیات میدن یک مالیات جدید هم ببندید. مثلا گفتن برای حقوقای بالای 12 میلیون مالیات میبندیم. حالا حقوقهایی که الان هست با توجه به تورم پای حقوق 5 میلیونی فورا میشه 12 میلیون به لحاظ رقم اسمیش، به وقتی از این میخوان مالیات بگیرن خود اینم میتونه فشار خیلی سنگینی بیاره. یعنی اینجا تاکید دولت بر مالیات، بخصوص که سیستم مالیات گیری روشنی نداره که بتونه از شرکت ها از واحد ها دولت مالیات بگیره، خودش فشار را خیلی گسترده‌تر میکنه. بنابراین این نکته، یعنی نکته ای که مالیات فشار بر مردم افزایش میده، مسئله بازنشستگان که تامین نشده اون 1 میلیارد یا 5 همت پولی که در اونجا وجود داره، یا بودجه برای تامین کمبود معلم در مدارس مطرح نشده، اینا سه تا نکته ای بوده که و کسری بودجه بالایی که بین صحبت از 300 همت تا 1000 همت است، یعنی 300 هزار میلیارد تا 1000 میلیارد، یعنی از 6 میلیارد تا 20 میلیارد کسری بودجه میلیارد دلار کسری بودجه امسال هست. این سه نکته ای بوده که نمایندگان مجلس به بهانه این اومدن مطرح کردن که ما نگران هستیم که در پایین در جامعه وقتی میریم در شهرستان رو میریم با اعتراض روبرو بشیم، بنابراین بهش رأی منفی دادن. ولی خب روشنه که در اینجا این بودجه بودجه است که علیه مردم تنظیم شده، روی مالیات تنظیم شده، درآمداش ملموس که تکمیل باشه. بنابراین ما سال آینده با یک بحران اقتصادی خیلی پیشرونده‌تر و وحشتناک‌تر هستیم. یعنی جمهوری اسلامی داره به بنبست خودش نزدیک میشه. این اون بنبستی است که اختلاف در درون اینا را به شدت بالا برده، همون اختلافی که بین جناح نواصولگرایان قالیباف و جناح پایدارچی ها و مصباحی ها داره شکل میگیره. توی مبحث درگیری ها را که میدیدیم بر سر مسئله انتخابات میشه اینا دید. یعنی اینجا خود رأی منفی مجلس به کلیات بودجه یک نوع حالگیری از دولت رئیسی و حالگیری از جبهه پایداری بود. از اون طرف هم قالیباف به شورای ائتلاف که در رأسش هم قالیباف هست، هم حداد عادل هست به عنوان معتمدان خامنه ای، اینها تونستن لیست تمام افرادی را ثبت نام کردن و در بیارن و برای شورای ائتلاف با اونا تماس بگیرن و اونا را به شکلی در لیست خودشون بیارن و لیستاشون را ببندن. این چیزی بوده که شریان به بسپاش که رهبر شریان هست به عنوان یکی از جوانان پایدارچی به این اعتراض کردن که شما از این طریق با این کاری که دارید انجام میدید عملا راه را برای رقابت انتخاباتی مساوی و با امکانات مساوی بستید. یعنی در درون خودشون هم این اختلافات به شدت بالا گرفته و این اختلاف بالا گرفتن این اختلافات زمینه شده که درگیری ها شده. یعنی ما حملاتی رو که از اون طرف صادق محصولی داره میکنه به اینها به عنوان یکی از رهبران اینا، یا افشاگری هایی که دارن اون طرف مثلا عبدالرضا داوری میکنه علیه خود صادق محصولی یا علیه بسپاش و علیه دولت رئیسی، همه نشون میده که الان اختلافات در چارچوب درگیری های درون اینا به شدت هات هستش. به اینا دارن میرن که روی انتخابات به شکلی صفندی کنن که بتونن مجلس آینده رو در اختیار خودش داشته باشن و امید اینا دارن که بتونن بمونن تا زمانی که 2004 بتونن بر سر مسئله انتخابات ریاست جمهوری با هم تقابل کنن. ولی اساسش این هستش که اینها در یک مسیری دارن میرن که یک بنبست کامل اقتصادی هست، مثلا مالی توان پاسخگویی ندارن. از طرف دیگه فساد در درون اینا به شکل بسیار گسترده ریشه دونده، فسادی که یک مرتبه نیمی از پولی که از طرف اینا اختلاس شده، اگر اختلاس نمیشد میتونست کسری بودجه رو تامین کنه. 3 میلیارد و 700 میلیون رقم پایینی نیست. اینجا بنابراین ما تو شرایطی هستیم که جمهوری اسلامی عملا داره میره به سمت یک فروپاشی کامل اقتصادی و این فروپاشی کامل اقتصادی بر متن شرایطی هستش که تو منطقه جمهوری اسلامی زیر فشار بسیار سنگینی هست که نمیتونه دست از پا خطا کنه و متوجه عواقب اون قضیه هستش. شرایطی وجود داره که از اون طرف هم ما با شاهد این هستیم که جنبش طبقاتی، جنبش مطالباتی هر روز داره گستره تر میشه. یعنی خود این مسئله بازنشستگان و اعتراضات معلمان به خاطر کم بوده معلم یا مسائل مختلف دیگه هست، اعتراض کارگران نفت که شاهدش هستیم، اعتراض لنچداران، همه اینها حرکت های هست از پایین که داره میره به سمت اینکه یک کاسه بشه، متحد بشه، همسو بشه و از این طریق خودش رو مطرح کنه. این به نظرم وضعیتی که ما درش قرار داریم، یعنی جمهوری اسلامی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، فشار بین‌المللی برش گسترده شده که این فشار بین‌المللی خب در جوایز مثل ساخاروف و جایزه نوبل میشه دید و برگزاری مراسمش این فشار سیاسی گسترده‌ای را مطرح میکنه. توجه کنیم که این فشار به شکلی است که وقتی که از رئیسی شکایت کردن در سوئیس به عنوان یک کسی که در قتل عام زندانیان نقش داشته، اون مجبور شد سفرش رو لغو کنه و عبداللهیان به جای خودش فرستاد به ژنو. چرا؟ برای اینکه احتمال دستگیریش وجود داشت، احتمال این بود که داستانی نروژ بیاد، داستانی سوئیس بیاد دنبالش. یعنی این فشار فشاری است که روز به روز داره گسترده تر میشه و اینا متوجه این قضیه هستن که تا چه حد زیر فشارن. بنابراین ما در شرایطی قرار داریم که این شرایط را آماده میکنه برای اینکه جنبش خودش را به تدریج سازمان بده. یعنی نمیشه همه چیز رو موکول کرد به سالهای بعد، هر لحظه ممکنه حادثه در ایران اتفاق بیفته. خوشبختانه نوع پیشروی جنبش، یعنی یک جنبش سیاسی قدرتمند دیکچره شرار رو عوض کرده، یک جنبش طبقاتی که داره روز به روز اعتراضات خودش رو برجسته میکنه به یک بودجه‌ای که ورشکستگی حکومت را نشون میده و ناتوانی حکومت نشون میده، شرایطی ایجاد کرده که تلاش برای شکل‌دهی به یک قطب قدرتمند از پایین، قطبی که بتونه خواستهای مردم، یعنی اون خواست آزادی را، خواست دموکراسی فراگیر را، خواست تامین اجتماعی گسترده را، خواست های برابر حقوقی کامل زنان و مردان را، خواست حق تعیین سرنوشت ملیت ها برای اتحاد داوطلبانه در این کشور، ایجاد ساختاری که این به قول معروف برابری رو تامین کنه، اینا خواست هایی هستش که میشه محورهای یک قطب قدرتمند از پایین بشه. نیروهایی که معتقد هستن به این فضاها یا به این روند میتونن و باید در کنار هم قرار بگیرن، بخصوص در شرایطی که نیروهای، مثلا من هم اول بحثم گفتم، نیروهای وقتی ملی مذهبی ها میرن با بخشی از سلطنت طلبان نزدیک میشن برای ایجاد قوت یا ائتلاف، یا بخشی از جمهوری خوان قلقلک میشن برای اینطور پذیرش اینطور شرایطی، یعنی یک نوع ائتلاف ملی، بایستی ما بریم روی ائتلاف طبقاتی. به این ائتلاف طبقاتی رو نیروهای پایین جامعه، نیروهای چپ جامعه میتونن انجام بدن. این فضایی است که نمیشه دست روی دست هم گذاشت. نیاز وجود داره که چارچوب‌های مشخصی را مشخص کرد. به این چارچوب‌های مشخص که بر پایه خواست‌های مشخص روز جامعه است که من تأکید کردم، خواست برابر حقوقی زنان و مردان در همه عرصه‌ها، خواستی است که مردم تو جامعه فریاد زدن، الان داره مطرح می‌کنن، خواست این که هر که هر جور دلش می‌خواد زندگی کنه، آزادی‌های فراگیر، هم آزادی های سیاسی، هم آزادی های مدنی، هم آزادی های اجتماعی، خاصیست که الان دیگه نمیشه روش مطرح کرد. یعنی آزادی های بی غیر و شرط سیاسی چیزیست که میشه روش تاکید ویژه کرد، این چیزیست نمیشه که بهش تن نداد. دموکراسی به عنوان یک اهرمی که جامعه بتونه حرف بزنه، بتونه انجمن ایجاد کنه، تشکل ایجاد کنه، تشکل های مردم نهاد ایجاد کنن، به این تشکل ها حرف بزنن، اینجا اونجا حضور داشته باشن، چیزیست که نمیشه بهش تاکید کرد. دموکراسی چیزیست که باعث به شکل گسترده بهش تکیه کرد. چرا؟ دموکراسی چیزیست که بورژوازی و نیروهای راست و نیروهای بالای جامعه ازش نفرت دارن. توی مستند چیز اگه گوش کنید، مستند پرویز ثابتی، خب اصلا وحشت داره از دموکراسی و از چیزی که از پایین جامعه باشه، هر چیزی که بتونه هر گل هزار گل بشکفه یا ده ها هزار گل بشکفه هم بهش مخالفت میکنه. چرا؟ برای اینکه یک نوع سیستم سرکوبگری میکنه و تاکید پرویز ثابتی اینه که ما چپا رو قتل عام نکردیم، کامل نکشتیم و داره رهنمون جمهوری شما این کارا بکنید. پایین چپ مفهوم عامش، یعنی به مفهوم مدافعان حقوق زحمتکشان، مدافعان حقوق تهیدستان، مدافعان حقوق کارگران، اینا نه چپ مثلا مارکسیستی، منظور فقط یک چپ ویژه ایدولوژیک نیست، بلکه چپ طبقاتی. این اون چیزی است که ما تو چنین شرایطی هستیم، فضای جامعه نیاز داره برای اینکه بتونه چنین قطبی رو ایجاد کنه، قطبی که بتونه خواستهای پایین جامعه را به طور کامل بیان کنه و در مقابل اهرم گرایشات راست، تشکل‌های راست، اهداف راست و قدرت‌های خارجی که چشم دارن بر ایران ببنده، و این رایی است که بایستی ما اونجا را با قدرت بپیماییم. پیروز باشید.